الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه حضرت أمير سلام الله عليه صلواتي مرحمت كن عرض کردیم محضر شما که مباحث ما نه مخاطب سلفی رو در نظر گرفته تو این شبها، به اونها باید چیز دیگه ای گفت، اصلا سلفی ها تاریخ نمی فهمن، جور دیگه ای باید به اونا بحث کرد، و نه فعلا سنی های متشدد رو. بحثای ما فعلا خیلی به درد اونها هم نمی خورد. یه بحث درون مذهبی داخل شیعه است، یعنی از مصادر روایی شیعی دارم استفاده میکنم این شبها. دنبال اینیم که چرندیات نگیم، در واقع میخوایم یه چیزی به ظرفمون اضافه بشه. شبهای ماه مبارک رمضانه، لذا قصدمون مثلا پاسخگویی به شبهات و اینا مال اهداف چندمشه. و برای اینکه بحث سخت نشه سعی کردیم هر شب بحثمون جمع بشه تقریبا، منتها مجموعاً بحثا به هم ربط داشته باشه. بحث دیشب یه تتمه‌ای داشت که خودش یک جلسه بحثی که امروز میخوام عرض کنم، منتها قبلش یه سوالی پرسیدن، چون دیدم جوابش، پاسخ به این سوالی که برادرمون پرسیدن یه فضیلت امیرالمومنینه، گفتم اینجا ثواب داره، هممون تو ثوابش شریک بشیم، همینجا عرض میکنم. یکی از عزیزان پرسیدن که اون شبی که حدیث طیر مطرح شد، اللهم اعتنی به احب خلقک الی لیأکل معی هذا الطیر، خدایا محبوب ترین فرد نزد خودت رو بفرست با من هم غذا بشه، ایمال بعد از پیغمبر یا زمان پیغمبر؟ عرض کردم مال زمان پیغمبره. سوال اون بزرگوار میشه چی؟ میشه خب محبوب ترین فرد نزد خدا امیرالمومنین یا پیامبره؟ توجه فرمودین؟ چند تا جواب هست، یکیشو که مختصر بگم که اول جلسه رو با فضیلت امیرالمومنین شروع کرده باشیم، شبیه این سوال از پیغمبر پرسیدن، گفتن آقا برترین اصحاب شما کیه؟ صحابه تو چیز که صاحب هم بشن هم صحبت هم بشن، در ادبیات عرب دو تا شیء مقرون به هم رو میگن، مثلا ساعت دست شما که معمولا به دستت هست یا گوشی شما، از نظر عرب صاحب شماست، هم صحبت شماست، نه هم صحبت کلامی، هم نشین شماست. جوراب شما صاحب شماست، کمربند شما، عینک شما، انگشترت صاحبته. توجه کن، یعنی دو تا شیء هم، حتی یعنی یکیش انسان باشه، یکیش مثلا این مدافعان حرم با تفنگشون، رزمنده با شمشیرش. لذا لفظ صحبت نه معنای منفی توشه نه معنای مثبت. وقتی میگن صحابه شما کدوم بهتره، یعنی بین همه اونایی که کنار شما کدوم بهتره. حضرت هم فرمود سلمان. سوال کننده گفت علی چی؟ حضرت فرمود انما سألتنی عن الناس، از مردم سوال کردی جواب دادم، لا عن نفسی. علی یا نفسی، علی خودم هم. لذا تو جواب اون برادرمون که احب خلق که الی علیه یا پیغمبر، عرض میکنیم که علی یا نفس الرسول. امیر سلام الله علی دو صفتش رو از بین صفاتش بیشتر دوست داشت وصف بشه، خیلی فضیلت داره دیگه امیرالمومنین، دو تاشو بیش از بقیه دوست داشت بگم، اون چیزایی که مردم یه ذره میفهمن، اونم نفس الرسول و زوج البتول بود. رضایی بگن احب خلق پیغمبر یا امیرالمومنین، از نظر ما اصلا اینا تفاوتی با هم ندارن. ما میگیم تو زیارت جامعه کبیره که تولیت آخرکم به ما تولیت بهی اولکم، فرق برای ما نداره. یا در روایت اومده که اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد.
الله محمد
یه حقیقته، بنابراین اون مشکل پیش نمیاد. البته جورای دیگه هم میشد جواب بدم که دیگه مثلا میشد بگم تخصصا خارج این حرفای قلمه سلمی که ما میاد یه ذره بلدیم، ولی حالا ولش کن، من که جلسه رو با فضیلت شروع کرده باشیم. دیشب عرض کردیم محضر شما که امیر تو دو تا نامه‌ای که نوشتن یا سخنرانی‌های قیس در مصر گفتن مردم اقاما رجلین، حتی تو یکیش صالحین، دو نفر آوردن، حتی تو یکیش گفتن آدمای خوبی هم بودن، و بعد سومی آوردن اهداف احداثن، مردمم با این اون کسی که بدعت کرد که شماره 3 باشه مبارزه کردن و کشتنشو. بحث این بود که چرا نفر سوم امیرالمومنین نقد میکنه به عنوان بدعت، دو نفر اول نمیکنه. ما حاصل مختصر بحث دیشب این بود که نمونه‌ای عرض کردیم که چرا این کارو میکنه، برای اینکه جامعه اون روز نسبت به دو خلیفه اول اجازه نقد نمیده، ولی خلیفه سوم گیر کرد بین چند تا مشرب، خودشو فک و فامیلش که خب دوستش داشتن هیچ، حتی بنی امیه شاخه غیر مروان و شاخه غیر آل ابی معید که عثمان باشه، مثل امر آس و خاندانش آل آس ابن وائل یا معاویه، اینها هم با عثمان خوب نبودن. چرا؟ چون اینا با هم ائتلاف کردن، حکومت رو به دست گرفتن، وقتی حکومت به دستشون رسید هر از چندگاهی عثمان یکی از اون آدمایی که خدمت کرده بود تا برسه حکومت رو حذف میکرد، یکی از نزدیکان و تیم خودش رو سر کار میآورد. یعنی هنوز ما وارد نشدیم که بگیم محبان امیرالمومنین مخالف عثمان بودن، که اونا هم بودن مخالف، ولی هنوز وارد اون اصلا نشد. یه گروه مثلا میگفتن امروز با عزل کرده من هم مصر، ما مثلا قرار بود که ائتلاف میکنیم این بشه فلانی بشه رئیس جمهور، وزارت فلانو بدن به ما، معاونت کجا، سازمان چی چی، لذا چندین ماه یا اقلن 40 روز خبر محاصره عثمان به شهرها رسید. توی حکومتی بگن که آقا مثلا بلا تشبیه بگن مثلا خدا نیاره اون روزو، مثلا میگن آقای سیستانی رو در مثلا خانش که نزدیک حرم امیرالمومنینه محاصره کردن بکشن، بعد همه هم خبر دارن، هیچکی هم تکون نخوره، نه از شهرهای عراق نه از شهرهای ایران، 40 روز مثلا همه خبر دارن. خب با اسم هم شما بخوای بری 5 روزه 4 روزه 10 روزه میرسی، 40 روز اول که نکشتن که. معاویه خب میتونست بیاد با سپاهش کمک کنه، معاویه دیده بود حالا که عثمان داره روبازی میکنه آل ابو سفیان رو هم داره حذف میکنه، لذا دیگه که برای من نمیجوشه میخوام، لذا گفت بذار بمیره بلکه ما یه چیزی به نفع ما هم بشه، که شد یه پیرنی علم کرد دیگه، وقتی پیروز شد و با امام حسن صلح‌نامه و آتش بس و امضا کرد وارد مدینه شد، دید از خونه عثمان صدای گریه بلنده، گفت صداشو، گفتش کیه این؟ گفتن دختر عثمان، گفت صداشو ببرید، گفتن آقا برای باباش گریه میکنه، پیرانش علم کردی، این اصلا شروع حکومت تو، گفت اونا رو علم کردیم که به اینجا برسیم، یا حالا برای چی گریه کنه، حساسیت ایجاد کنه، مخالفا دوباره تحریک بشن، بس دیگه اونو گفتیم که ما به اینجا رسیدیم. عثمان کار نداشت، کمان که شنیدید عایشه خودش گفت اقتلونه اصلا فقط کفر، این یهودی پیرمرد بگیرید بکشیدش کافر شده، بعد یهو گفت وای مظلوم کشتن. طلحه و زبیر خودشون چلو خورش میدادن به اونایی که محاصره کرده بودن خانه عثمانو، اصلا میدونین چه، اینا هماهنگ کرده بودن، آماده کرده بودن که عثمان رو محاصره کنن توی خشم عمومی، که مثلا عثمان چی کار کرده، خلاف دین عمل کرده، نماز در سفر که شکسته است و تمام خونده، یه سری کارهای خلاف شرع بیان کرده عثمان، اقتصاد و حکومت داده مثلا فدک از زهرا که این همه دعوا شده قضیه ناموسی شد تو اسلام. ناموسی نظر ناموس اسلامه. گریه حضرت زهرا و شهادتش و قبر مخفیانه داد به مروان. خب میدونید این اگر جفا میرفت رو قبر عمر انقدر سایه نکرده بود رو، چون اونا گفتن آقا ما به خاطر خدا بیت المال نمیخوایم بدیم. خب اگه خلیفه میتونه تصرف کنه بیت المال رو بده، شما چرا به دختر پیغمبر بید؟ اصلا پول مال بیت المال. خب فدا کو میدادید به دختر پیغمبر؟ قائله رو میخوابوندید. مگه چه ارزش داشت؟ گفتن نه بیت المال. خب بیت المال چرا داد به مروان؟ صدقات پیغمبر که اینا موقوفات رسول خدا بود تا سالها بعد، تا صدها سال بعدم بود که از این خرج فقرا اینا میکردن، داد به مثلا ابن ابی سرهی که پیغمبر گفت کافر اخراجش کنید، نه تا زیاده مثلا به یه حوزه علمیه بده بگه مثلا در راه اسلام خرج کنید، به فساق داد. اینا بلستن دورشو به هم زدن که یه فرصتی ایجاد بشه، عده‌ای کاری کردن که مردم که شوریدن عثمان رو کشتن رفتن در خونه امیرالمومنین. تا اینجاشو دیشب عرض کردیم، هنوز بنده وارد نشدم، دو تا بحث مهم مونده، یکیش یکم اعتقادیه، هی با خودم تو شیشو بشم که اون بحثو یه شب بگم یا نگم. وهابیا و اینا میگن بله قتل عثمان یه یهودیه به اسم عبدالله ابن سبع اومد و یوهو همه آچمز شدن و همه اینطوری مثل اینا که تو خوابن، هرچی اون میگفت همه عمل میکردن و اما رو این هم رفتن دنبالش و زدن اینا کشتن و صحابه هم کاره ای نبودن و بدن این یهودیه تشیع رو انداخت و یه افسانه ایه که شبهه مهم میدیگه. میدونی یکی از پنج شبهه اصلی علیه تشیع اینه که منشأ تشیع یهودیه، همین عبدالله ابن سبع. اگه میگن شیعه ها یهودیان از این جهت میگن که حالا بررسی کردم دیدم چون بحثش یه خورده سخته، شاید حوصله‌تون نیاد، شاید هم گفتم نمیدونم. یه این بحث موند. یکی این که خب مخالفینو گفتی، طرفدارا چی؟ وقتی عثمان محاصره شد طلحه و زبیر و طرفدارای عایشه و اینا اومدن تو کار، هیچکی هم کمک نکرد از جمله ابو سفیان، از جمله معاویه. جالبه که حتی از شهرهای دیگه که نزدیک بودن 40 روز محاصره شوخی نیست که، هیچ کدوم نیومدن کمک کنن به عثمان. تو این فضای دم که کینه داشتن و او رو محدور و دم میدونستن از شیعیان، اینا اومدن. توجه کردیم مثلا محمد ابن ابی بکر و مالک و عمار و اینا متهمن جزء قاتلین عثمانه. تو قاتلین عثمان صحابه پیغمبرن، جمعیتشون هم انقدر زیاده که هیچکی نمیدونه کل این جمعیت چقدر. و او رو که کشتن در اوج فضاحت کشتن، بعد اجازه دفنش رو نمیدادن 3 روز، بعد بردنش تو قبرستون یهودی ها دفنش کردن. الان انقدر قبرستون مدبقی رو توسعه دادن، بلعیده اون قبرستان یهودی ها رو تو خودش، انقدر بزرگ شده اون قبرستون مجاور خودش رو خورده، بقیه اینقدر بزرگ شده اون قبرستون یهودی افتاده توش. بازم شما اگه بقیه رفته باشید، خدا ایشالله آل سعود و از صاحب برکت حضرت حجت و امام سجاد سلام الله علیه که امشب میخواییم توسل کنیم نابود کنه، یه هیئت اونجا تو بقیه بگیریم. هنوزم شما برید تا قبر عثمان خیلی باید را برید، هنوزشم خیلی دوره. خب یه ده شیعیان امیرالمومنین یا طرفدار امیرالمومنین جزء قاتلین بودن، یعنی همه گروه ها تقریبا به جز شاخه طرفداران از بنی امیه گروه آل ابی معید که از نسل عثمان هستن، اینا فقط طرفدارش بودن اون روز اول. خب اون تا جریانی مثل طلحه و زبیر و اینا رو دست خوردن، یهو مردم چرخش کردن سمت امیرالمومنین. چی شد که اینطوری شد؟ شما بعد این سوالو بکنی فلانی به من، یعنی من تو نمیگفتی که مردم از اهل بیت فاصله گرفتن، پس این چی شد اومدن سراغ علی ابن ابی طالب؟ حالا درسته به عنوان امام معصوم نیومدن، ولی بالاخره اومدن سراغ امیرالمومنین، سراغ طلحه مثلا نرفتن، ها بالاخره ترجیح دادن امیرالمومنین رو دیگه. پاسخ یک کوتاه و یه بلند که امشب ان شاء الله این فرصتی که دارم و میخوام راجبش گفتگو کنم. کوتاهش اینه که کلن این رو داشته باشید، اگر قبلا من تذکر ندادم الان عرض میکنم، تمام جریانهای تاریخی رو که ما با هم داریم گفتگو میکنیم، این کار کردن، این کار کردن، اهل بیت در فقر رفتن، فقر ارتباطی و اینها، مثل قوانینی که داخل کشوره. مثلا میگن آقا باید از چراغ قرمز عبور نکنی، جریمه هم میکنن. اون موقع اون روز یه جور جریمه میکردن، الان یه جور دیگه. مثلا اون روز کسی امیرالمومنین تبلیغ میکرد یه محدودیتایی داشت، الان هم مثلا کسی چراغ قرمز رد بشه جریمهش میکن. خب خیلی کم کسی از چراغ قرمز رد میشه، ولی صفر کلا جریان‌های اجتماعی صفر یا صد که نی. مثلا فرض کن قاچاق ممنوعه، ولی میشه دیگه. همین داشتم میومدم امشب، یه عالمه ماشین وایساده بودن سیگار میفروختن باکس باکس، اونا قاچاقه دیگه. سیگار که کوچیکه گنده ترش هم میاد، ماشین میاد قاچاق، شماره هم میشه تازه. حالا سیگار کسی شماره هولوگرام روش نمیزنه، اینجا ماشین اینجا شمارهش هم میکنه. پول دارو رو مثلا طرف رفته شورلت رو برد. حالا قاچاق دیگه، مثلا کالای قاچاق به اندازه کالای غیر قاچاق که نیست تعدادش، ولی هست ها. وقتی میگیم یه جریان بود، یعنی یه جریان بود، محدود بود، اینجوری نبود که کلن دیگه صفر بشه. وقتی اونا میگفتن امیرالمومنین نباید تو جامعه تبلیغ بشه، خب تبلیغ علنی نمیشد. زمان مثلا شاه وقتی امام یه بیانیه میداد، اعلامیه میداد، خب این رادیو تلویزیون نمیخوندن، اون موقع تلگرام و فلان هم نبود، روزنامه هم پخش نمیکردن، ولی بالاخره شبنامهش که پخش میشد. درسته اگه تلویزیون میخوند خیلی گسترشش بیشتر بود، ولی بالاخره صفر نیست. یعنی نمیخوایم بگیم یه اتفاقی ایجاد شد شد صفر یا صد. هیچ جریان اجتماعی، چون ما آدمیم، آدمیزاد نفس داره، جریان اجتماعی موفقیت 100% یا شکست 100% یعنی 0% نداره. خب چه جریان هایی باعث شدن که یه عده دیگه آش پشت پا برای عثمان پختن، کشتنش، یه مردم آمدن در خونه امیرالمومنین؟ یکیشو امشب میخوام بیان کنم که ما خدا کنه امشب دلمون بخواد که مثل او عمل کنیم و قدر اون بزرگوارم به جا بیاد. چرا امیرالمومنین صلوات الله علیه روزای پایانی عمرش فرمود عین عمار؟ این عمار چیکار کرده؟ به اندازه‌ای که فرصت دارم امشب چند تا کارشو میگم. ببین تو اون شرایط نمیذاشت، عمار یکی از کسانی بود، تمام محبان امیرالمومنین تا قیامت مدیون عمارن. عمار نمیذاشت اسم امیرالمومنین تو جامعه فراموش بشه به صورت مطلق. چند تاشو عرض کنم. روایت از پیغمبر، اینا که کوتاه رو اول بگم، روایت از پیغمبر رسیده الحق ما عمار، خیلی حرفه. حالا ایشالله ای فرصت کردم یه شب میگم. متاسفانه تو جامعه امروز ما برای اینکه این عمار رو بزنن که ما دیگه نگیم عین عمار، 5 تا مقاله نوشتن که عمار تندرو افراطیه و این شیعه واقعی امیرالمومنین نیست. تو جامعه خودمون ها عمامه هم سرشونی که گفته این حرف. جمل که شد، چند چیز باعث شد طلحه نیومد تو میدون، طلحه نجنگید. زبیر بهتر از طلحه بود، با امیرالمومنین صحبت کرد، برگشت. طلحه امیرالمومنین باهاش صحبت کرد، بیادبی کرد به امیرالمومنین، ولی چند تا چیز باعث شد نیمت تو میدون. یکیش این بود، خودشون نوشتن که وقتی شنید عمار فرمانده سوار نظام امیرالمومنینه، گفت من اگر تو اینجا شرکت کنم، میگن الحق مع عمار، نمیگن الحق مع طلحه. امیرالمومنین تو بایکوت روایات فضائلش نمیشه نقل کرد، اما رو نقل کرد، همه شنیدن. یکی از چیزهایی که جلوی طلحه رو گرفت بیاد تو جنگ آبروش میره، وجود عمار بود. یعنی عمار به جایی رسیده که علامت حقه. تو پرانتز امیرالمومنین ببین چقدر مظلومه که باید عمار علامت حق امیرالمومنین بشه، اینقدر قربت داره. عمار جایگاهشو ببین که علامت حقه، این علامت میتوکومان عماره، ولی هیچ جا عمار ادعا نداره، هیچ جا نمیبینی عمار اومده باشه حتی مثل مالک مشورت داده باشه، ساکته. امار ویژه است. یکی این دیگه چی؟ زمان خلیفه دوم هر وقتی فرصت گیر می آورد، اون اواخر که عمر مثلا 7-8 سال از عمر خلیفه گذشته بود، می دونید که عمار یه کاری کرده، جناب خلیفه دوم، حضرت خلیفه دوم یه سوتی در حد تیم ملی داد، اصلا هیچ کاریش نمیتونن بکنن. یادتون عرض کردم ابن تیمیه چند شب پیش میگه 80 طریق داریم که علی ابن ابی طالب گفته برترین شخص بعد از پیغمبر نفر اوله، یادتونه؟ خب اگر این درست باشه، ما گفتیم اونا، ما میگیم امروز بیچاره هایی که غیر شیعه هستن اینجوری فکر میکنن، نمیخوان قاتل از در رو دوست داشته باشن، اینجوری به اینا گفتن، میگن خود علی ابن ابی طالب هم میگفت اینا بهتر. خب اگر او برترین فرد بعد از پیغمبره، بعد از پیغمبر به حکومت رسیده، این خوبه یا بده؟ با اگر اول خوبه دیگه. کما اینکه شیعه بگه که مثلا سقیفه شد، فرض کنید بعد تو سقیفه امیرالمومنین رأی آورد، ما میگیم این خوبه یا بده؟ اتفاقی هم باشه میگیم خوبه، میگیم حق به حقدار رسید. عمار و اون موقع تو این موضوع زبیر هم کمک میکرد، هر جا میشستن میگفتن ای اینطوریه که تا پیغمبر از دنیا رفت شما یه سقیفه را انداختید، یکی آوردید بالا، ما ممر بمیره علیو میاریم بالا. عمار هم آدم مهمیه، خبر به گوش خلیفه دوم رسید که عمار هر جا میشینه اینو داره میگه. خلیفه دوم یه مدتی برای اینکه بخردش و از امیرالمومنین فاصله بگیره گفت تو برو حاکم کوفه شو. بعد دید کوتا نمیاد، یعنی عمار از اونایی نیست که مثلا بگه آقا استان فلان نمیدیم دیگه، آقا دیگه کوتا بیا. دید عمار کارشو داره میکنه، فرصت گیر بیاره از علی ابن ابی طالب دفاع میکنه، عزلش کرد، عذرخواهی کرد، گفت تو حیفی، تو باید تو مدینه کنار خودم باشی. باز گفتن عمار کوتا نمیاد، هر جا بشینه میگه عیب نداره دیگه، شورای دیگه، ما هم یه سقیفه درست میکنیم، ایشالله خلیفه دوم که مرد، ما هم ایشالله هر وقت مرد، ما هم یه شورای درست میکنیم، علی رو میهریم بالا. این هی تو جامعه مطرح شد، مطرح شد، مطرح شد، خلیفه دوم عصبانی شد. این تو صحیح بخاری هست آقا. عصبانی شد، اومد بره منبر، بعضی شد نرو حرف بزن. گفت نمیشه که بعد شبهه رو جواب داد. اومد شبهه رو جواب بده، عمار چی میگفت؟ عمار میگفت بابا ما یه لحظه حواسمون پرت بدن مبارک پیغمبر روز نهیم بود، شما رفتید یه جلسه تشکیل دادید یکی آوردید بالا، فلته بوده، این ناگهانی بوده، حساب کتاب نداشته، رو چه حساب انتخاب کردیم؟ به برتری نبوده. حال نگاه کنید اونا دارن تلاش میکنن میگن خود علی ابن ابی طالب میگه برترین فرد کیه؟ آقا این آقای شماره دو رفت رو منبر عصبانی شد، گفت چی شنیدم این ور اون ور میشینید میگید اگر یکی بمیره با یکی بیعت میکنیم، یعنی اگر من بمیرم با علی بیعت میکنیم؟ بلا والله کانت بیعت ابی بکر فلتتن، اینو خدا شاهده کنار مسجد الحرام من چند تا از این دانشجوی دانشگاه ام القرا رو با این آچمز کرده بودم، هیچ کاری نمیتونست بکنه. میگفتم آقا صحیح بخاری رو قبول نداریم؟ گفت معاذ الله. گفتم خب این هست تو صحیح بخاری؟ هم گفت آره. گفتم ترجمه میکنی لغت به لغت؟ بلا بله، والله قسمه، کانت بوده، بیعت و بیعت ابی بکر فلته، فلته یعنی ناگهانی. کی استخدام میکنن؟ مثلا یه وقت میگن عجله کرد خوب در اومد، یه وقت میگن عجله کرد تش پشیمانیه. خوب دقت کنید، فلته نگاه کنید تو لغتنامه ها میگن فلته ای فجعه، یعنی ناگهان، امر شتاب زده. کی استخدام میشه؟ فیما یندم علی، وقتی آدم نادم میشه، پشیمون میشه. مثلا یو یه کاری میکنی، مثلا داری تو بزرگراه میری، یو طرف مقابل مثلا جلویت میزنه رو ترمز، هول میشی میری تو جدول، میگی فلته بود، نه شتاب زده ای که عاقبتش هم خیره. اینم عصبانی شد رفت اون بالا، این کار عمار بود. افون بالا گفت بلا والله کانت و یتای بکرن فلتتن الله و غاشرها، خدا از جلوی شر جلوی این شر رو گرفت. که من به شما عرض میکنم به اندازه چندین برابر همه کشتارهای تاریخ اسلام، کشتارها به خاطر مسئله امامت بوده. کجا الله و غاشر را؟ هنوز هم دعوا سر همینه، الله و غاشر را. خب شما باید میگفتی که الحمدلله درست شد. بعدم گفت اگر بشنوم بخواید یه بار دیگه اینطوری کسی اینجوری بخواد کسی رو به عنوان خلافت انتخاب کنه، گردنش رو بزنید. یعنی جرم این کار قبلا گردن زدن بوده، اینقدر این عمل خرابه. خب وقت نیست این یکی. خب یعنی نمیذاش اسم امیرالمومنین تو جامعه بخوابه. عثمان به حکومت رسید، ابو سفیان نابینا شده بود، اینا رو جمع کرد گفتش که کسی هست قریبه نباشه. یه اموی اینو نقل کرد، گفت الامر امر الجاهلیه و الملک ملک العالمیه. برمیگردین حکومت رو به سبک جاهلیت، حکومت هم مال همین دنیاست، بازی و قیامت تو این حرفا رو بذارید کنار. پدر جد سکولارا ابو سفیانه، الیوم الامر امر الجاهلیه و الملک ملک العالمیه، همش همین دنیاست. بعدم رفت پاشو محکم کوبید رو قبر حمزه، گفت یادت چقدر با هم جنگ کردیم، حکومت رسید دست خودمون. خبر خبرشو حالا چجوری امهار راپورت رو از کی گرفته بود، آقا این خبر رو رسانه‌ای کرد که ابو سفیان رفته پیش عثمان اینجوری گفته. بعد نگاه کنید چی گفت. گفت من نمیذارم حق امر اهل بیت، امر اهل بیت هم امر ولایت، امر اهل بیت رو از اهل بیت منصرف کنید. شما نباید حق اهل بیت رو بخورید. خیلی جگر میخواد این حرفا. یعنی هر برهه‌ای اون میاد وسط که حق امیرالمومنین فراموش، درست دشمن تلاش میکنه فراموش کنه، اون هم تلاش میکنه فراموش نشه. خیال نکنید که حکومتو، چون ابو سفیان گفته بود که بین خودتون مثل توپ، بین خودتون که بازی میکنن مثلا پاس کوتاه میدن خلاصه تو خودشون نگه میدارن، مثل توپ این حکومت رو تو خودتون موروثی نگه دارید. گفت نمیشه که حق اهل بیت رو بخواید غصب کنید. اینم یک. جمل تموم شد، اینم مثلا کوچیکاش ایناست. مثلا گفتش که چرا دارید میری جمل؟ گفت از پیغمبر شنیدم، من گفت ای عمار تو در چند تا جنگ پیش میاد بعد از من با مسلمین تو رکاب علی باش. اولیش جنگ با ناکسینه، یعنی بیعت شکنه. اول صفین میگفت الحمدلله ناکسین رو زدیم زمین. امروز پیغمبر به من گفت عمار یه روزم میاد با قاستین. ناکسین یعنی بیعت شکنان، قاستین یعنی ظالمان. گفت علی جنگ دیگه هم داره با مارقین خوارجه، ولی ظاهرا من جونم تا اون موقع به این دنیا کفاف نمیده. اونم پیغمبر گفت حق با علیه. یعنی بعد خودش هم داره میگه، میگه پیغمبر به من گفت با ناکسین و قاصدین تو میجنگی، علی یه جنگم با مارقین داره، تو نیستی توش. اینقدر این آدم نمیذاره که امیرالمومنین بره تبلیغ نسبت به حضرت به صفر برسه. رجز عمار رو ببینید، بیچاره کرده اینا رو، اینقدر قصه سر این ساختن و نمیتونن حل کنن. حالا یک شرط میکنه پیغمبر اکرم صلوات الله علیه، یه جمله گفت که این روایت صحیح هست، الحمدلله وهابی هم قبول دارن. اونم اینه، یه روزی کفش مبارک پیغمبر پاره شده بود، فرمود علی جان اینو وصله کن، میشه خصف نعل، یعنی وصل پینه کردن کفش. بعد رفت مردم رو جمع کرد، فرمود ان منکم من یقاتل علی تأویل القرآن، بین شماها یکی هست که در راه تثبیت تفسیر صحیح دین می جنگه. کما قاتل تو علی تنزیلهی، همونطوری که من جنگیدم که ثابت کنم این کلمات کلمات خداست، نزولش رو ثابت کردم، با کفار جنگیدم، کفار شکست خوردن، همه مسلمون شدن، شما امروز باور دارید کتاب خدا قرآنه، ها؟ همونطور ببین خیلی مقامه این، همونطوری که من کل نبوتم قاتل تو علی تنزیله بود، یکی میاد که من یقاتل علی تأویل القرآن، یکی هم میاد دیگه همه زمان اون مسلمونن، همه ادعا میکنن ما قرآن قبول داریم، اونا هم قرآن بنویسه کردن، این برم قرآن قبول شدن، اونا نماز صبح میخوندن، اینا نماز صبح میخوندن. فرمود یکیه که در راه تثبیت و تفسیر صحیح دین تأویل قرآن میجنگه. شماره یک گفت آقا ما این، بعضی اعتماد به نفسشون بالاست، حضرت پاسخ نداد. شماره دو گفت پاسخ نداد. گفتن پس کیه؟ فرمود ولکن خاصف النعل. گفتن یعنی کی؟ پیغمبر اکرم استاد کارهای رسانه‌ایه، صاف اگر میگفت شاید تو ذهن نمیمون، اینا رو تو آنپاس گذاشت. اون کیو داره میگه؟ کی همچی مقامی داره که پیغمبر میگه من که پیغمبرم قاتل تو علا تنزیلهی، یکی هم یو قاتل علا تعویلهی، همتراز پیغمبر واسه باشه. اومدم بیرون دیدن علی ابن ابی طالب جلو در داره این روایت رو صحیحه، ما عرض کردیم خیلی از بحثای ما این شبا درون مذهبیه، ولی اینو وهابی ها هم قبول دارن، این روایت رو صحیح میدونن. و یه چیزی گفت که اینا بگن که یعنی چه ربطی داره وصل زننده کف چین وسط چیکاره، معما درست کرد تو ذهنها بمونه، کما اینکه حدیث طیر همین جوری بود که این مرغ چمزه‌ای بود، بالاخره شکمپر بود نبود، سوسش مخصوص بود، فریکسیف درست کرده بود، تو ذهن میمونه دیگه. حالا میگفتش که محبوب ترین فرد فلانیه، نمیمون تو ذهن، چون 130 سال نقل حدیث ممنوع بود، باید یه کاری میکرد تو عمق جون اینا خاطره درست بشه. لذا پیغمبر مستقیم حرفاشو نمیزنه، میزنه ولی گره میزنه تو ذهن اینا. برمود خاصف و نل. خب همه اینو شنیدن، فضایل امیرالمومنین نقلش چی آقا؟ ممنوعه. عمار تو صفین وقت میرفت میدون اینطوری بود، هر سمتی میرفت در میرفتن همه، چون میگفتن قاتل عمار جهنمیه. پیغمبر فرمود قاتل و عمار و صالبهو، قاتل عمار و اون کسی که لباسشو از تنش بعد از شهادتش بیرون بیاره به عنوان غنیمت، فنار، این جهنمی. لذا عمار هر سمتی میرفت اون سمتو بیخیال میشدن، یعنی چقدر ببین رو داشتن که خب وقتی قاتل عمار جهنمیه نباید باش بجنگی دیگه، نه اینکه بجنگی حالا شاید هم نمرد. خب این چه گستاخیه. رجز عمار چی بود؟ همه عمرشو خرج امیرالمومنین کرده، میگفت الیوم نضربکم علی تأویله، امروز با شما میجنگم میزنم علی تأویله، من بر مبنای تأویل صحیح قرآن دارم شمشیر میزنم. الیوم نضربکم علی تأویله کما ضربناکم علی تنزیله، همونطوری که زمان پیغمبر برای اینکه به شما کفار مثل ابو معاویه ثابت کنیم قرآن کلام خداست با شما جنگیدیم ضربه زدیم. یعنی رجزش چیه؟ فضیلت امیرالمومنینه. به جای اینکه بیاد بگه من کیم پسر کیم، خیلی باید آدم فازش متفاوت باشه، به جای اینکه بگه من کیم پسر کیم میگفت الیوم نظره بکنم علی تأویله، کما ضربناکم علی تنزیله، همونطور که یه روز برای اثبات نزول. خب معلومه عمار که فرمانده کل نیست، فرمانده کل قوای سپاهی که امرتوش امیرالمومنینه. میگی همونی که پیغمبر میگفت می جنگیم، شما میگید ما مسلمونیم، ما مسلمونیم، این همونه. اینقدر این حرف سنگینه تو نقلهای تاریخی درست کردن، فلانی تو فتح مکه این شعر رو میخونده. خوب دقت کن. بعد ابن حجر عسقلانی پونده چجوری حلش کنه، میگه اگر کسی تو فتح مکه بیاد به مشرکین هنو یعنی همه مسلمون نشدن این حرفو بزنه که چرنده این الیام نضربکم علی تأویله، چون هنوز اینا تنزیل رو قبول، میگه باید این شعر وقتی خونده بشه که دو طرف مسلمون باشن، وگرنه چرنده این، هنو اونا نزول رو قبول ندارن. شما راجب تفسیرشن بعد برادری تو از ثابت کنی، بعد دایرسون هنو مسلم نشدن که. بعد میگه بله سعی کردن، ابن حجر عسقلانی میگه سعی کردن بگن این در فتح مکه گفته شده، ولی به نظر میسه اون روایت که میگه عمار در سفین گفته عاقلانه تره، چون اونجا جور در میاد. یعنی طرف مثل روایت خوخه سوراخه، که خب چه فایده ای داره؟ خوخه یعنی سوراخ منفذ یا شکاف، یا مثلا فرض کنید اینایی که میرن توی بازداشتگاه یه در کوچولو رو در کلی ها، یعنی پنجره اک. حالا همه سوراخ‌ها یا این پنجره جزغلی‌ها رو ببندید جز پنجره خونه خلیفه اول. اول که چی؟ بابا با اونی که بر امیرالمومنین گفته در ورود خروج داره، باد نیاد بره که معنی نداشته. یعنی اونی که ساخته بالاخره ساخته دیگه، نتونسته همه شرایطشو جور کنه. اگه خود اونو میگفت که زایه بود، بعد دیدی شبیهش میگفت، گفته چی شبیه در پنجره. حالا دیگه پنجره نمیم چرا تا سوراخ کوچیک کرده دیگه، بعد از جاهل شف پرس. وقتی این تو بحث علم حدیث مطرحه، وقتی یه مسئله اثر رسانه‌ای داره براش سعی میکنن جل درست کنن، مقابل سازی کنن. مثل همین حدیث ابواب صد ابواب که خوخه را توش درست کرد، مثل همینجا بگن نه تو فتح مکه بود، آخه چه ربطی داره. این هم یکی دیگهش که خیلی واضحه، سال گذشته یا نمیدونم کی بود دهه اول سفر، یه شب یا دو شب مفصل پرداختیم بهش، دیگه وارد نمیشم. حدیث متواتر عظیم الشانیه که این رو هم همه سلفی ها قبول دارن و همه تو آنپاسن که این چی میشه. این دیگه بحثش تخصصیه، سر جاش تو سر کلاس ها اینو نزدیک 400 دقیقه تقریبا بحث مفصل کردیم که پیغمبر در یه متواتری، متواتر یعنی انکارش کفر، فرمود وی حمار تقتله الفئه الباقیه، فئه باقیه او رو میکشن، گروه باقی او رو میکشن، یدعوهم الی الجنه، در حالی که عمار اونها رو به بهشت دعوت میکنه، و یدعونه اونها او رو دعوت میکنن، یدعونه فی النار، اونها او رو به آتش دعوت میکنن. که عمار کجا شهید شد؟ تو ماجرای صفین. اون رو نمیخوام وارد بشم که خیلی نکته تو اون بحث هست و عمار اونجا پرچم امیرالمومنین بالا برد. چرا؟ چون عمار که اینقدر عظمت داره یکی از سربازای امیرالمومنینه. خودشون هم گفتن مثل ابن حجر عسقلانی میگن این حدیث وی عمار بیشتر از این که فضیلت عمار باشه فضیلت علیه، چون یعنی علی امام اون کسانی که دعوت به بهشت میکنن، و معاویه امام اون که خودش گفته معاویه امام اون کسایی که دعوت به آتش میکنن، چون اونایی که میکشنش دعوت به آتش میکنن، امام اونور کیه؟ معاویه است. طبق این متواتر، خوب دقت کنید چی عرض میکنه، طبق این متواتر ببرید ائمه یدعون الانا رو ببینید در قرآن، خدا در قرآن ائمه یدعون الانا رو لعنت کرد. یعنی به نص قرآن و حدیث متواتر خدا معاویه رو لعنت کرد. چون بدبختی ما اینجاست که امروز شما با سلفی و بحث کنید معاویه صحابه میدونن نمیزنن حرف بزنی، اعدامت میکنن حرف بزنی. یعنی این دیگه متواتر و آیه است. یدعونه الی النار، اونایی که ما رو میکشن دعوت به آتش میکنن، امامشون کی؟ امام جنگ صفین. یه طرف علیه سلام الله، یه طرف معاویه است. یکی امام دعوت به بهشت، یکی امام دعوت به جهنم. امام دعوت به جهنم طبق آیه قرآن و جعلناهم ائمه یدعون الی النار، نگاه کن ملعونه. اینجا یه پرانتز باز کنم، بحثو امشب همینجا جمع کنم. اونم اینه، میخوام قدرت فرهنگی معاویه رو ببینید لعنت الله علیه رو، که چرا امام حسن و امام حسین تا اون زنده است قیام نمی کنن. فکر نکنید معاویه از یزید مثلا جانماز آب بکش تره. خواستید به بحثای محرم رجوع کنید، نفاق یزید اونجا بحث کنم. یزید هم نفاق داره، اینجوری نبود که بیاد مثلا بگه من خدا رو قبول ندارم. اون لعبت ها و شما به الملک فلان هم خصوصی گفته، تو جمع جرات نکرده بگه. اونجا بحث کردیم مفصل. فرق معاویه و یزید اینه، همچین چیزی صادر شد، یعنی یه حدیث متواتری که هر کسی عمارو بکشه، گروهی که عمارو میکشن جهنمیان و دعوت به آتش میکنن، گروهی که علی عمار جزشونه اینا دعوت به بهشت میکنن. و اصلا زلزله شد تو سپاه دشمن. قبلا توضیح دادیم، مفصل واردش نمیشم. حتی امرواز من گفت شانس آوردی ذوالکلا مرده، چون ذوالکلا که از فرمانده های بسیار قدر قدرت نظامیش بود و گولش زده بودن، خیال کرده بود داره به حق کمک میکنه. گفته بود مثلا عثمان مظلوم کشته شده، اینجوری خیال کرده بود دینه. گفته بود اگر میفهمیدم چه اتفاقی افتاد خود ذوالکلا خاکتون میکرد شامیا رو. کشته شد، شانس آوردی. امرواز به معاویه گفت. قدرت فرهنگی رو ببینید، همچه متواتری این پیشگویی اتفاق افتاد. شیعه و سنی و سلفی میگن عمار به هر سمتی تو صفین میرفت فرار میکردن نکشنش، ولی وقتی عمار کشته شد نفس اینطوریه. هم طرفدارای معاویه دیدن به نفعشونه که با معاویه باشن، هم پارسا تو بحث خوارج گفتیم، هم یمنی های سپاه امیرالمومنین گفتن این وسط بعد از فرصت استفاده کنیم، ما حقمون حکومت بگیریم، لذا بحث حکمیت مطرح شد. همچه متواتری پیشگویی به این آشکاری به این واضحی اتفاق افتاد، معاویه جمع کرد قضیه رو. و شما این امیرالمومنین بعد از حکمیت گوشه نشین شد، این توان رسانه‌ای بالایی داشت معاویه ملعون. اگر امام حسن امام حسین مقابل معاویه می جنگیدن بعد از اینکه تثبیت شد قدرتش، اینا رو معاذ جهنمی کرده بود، یعنی نمیشد دیگه دفاع کرد، اینقدر قدرت تبلیغاتی داشت. یزید این قدرت رو نداشت، نه اینکه در فسق و فجور خیلی با باباش فرق داشت، بله علنی تر یکم بود، ولی این فرق چندانی نداشت. بس جنبندی این شد. سوالمون اینجا شروع شد، چطور امیرالمومنین نسبت اون دو نفر موضعش رو صریح نمیگه، راجب سومی میگه بدعت کرد. عرض کردیم یه زمینه چیدن، دیدن حالا که سرشون بیکلا مونده از حکومت، از دست عثمان بگیرن. امثال عمار رو تبلیغات که میکردن وقتی خیزش عمومی شد مردم رو ریختن تو خیابونا، اینا مدیریت کردن، اومدن سمت اومدن در خونه امیرالمومنین. نه اینی که بگن امیرالمومنین عرض کردیم بارها امام معصومه، که بودا اینی که اومدن در خونه امیرالمومنین کال امثال عماره. بعد که عمار کشته میشه، بعد که خوارج اتفاق میفتن، بعد که معاویه حمله میکنه مردم کمک نمیکنن، اینجا امیرالمومنین میفهمن عین عمار. یعنی علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه باشی، یا اگر خواست تو جامعه نباشن که حق رو به مردم بگن، مردم از در خانه حق، حق حقیق که امیرالمومنینه دور میشن. حضرت کمبودش رو حس میکنه. سلام خدا به عمار، خدا روزی کنه ما اینطوری جایگاه داشته باشیم، اینقدر مهم باشیم، یعنی به دست ما هدایت اتفاق بیفته. بس توسل امشب به حضرت سجاد سلام الله علیه. کسی که اگر نبود قطعا و یقینا انشالله یه وقتی اگه من روزیم شد و شما هم روزیتون شد یه دهه راجع به امام سجاد بحث میکن. خیلی مظلومه امام سجاد. ائمه ما کلا مظلومه. یعنی بگی آقا 5 تا کاری که امام تو 30 سال کرده هیچ که همه میگن گریه کرده فقط. خیلی ما امثال من فلان فلان شده. کم کارن. خدا شاهد حالا فعلا علل حسابشو بگیرید. اگر امام سجاد سلام الله علیه نبود ما امروز در خانه اهل بیت نبودیم. خدا شاهد. اما چون میخواییم توسل به امام سجاد کنیم دو سه جمله عرض میکنم. اولا حضرت زین العابدین صلوات الله علیه اینو بدونید ما که محب صدیقه طاهریم حتما ما رو دوست داره. چرا؟ چون زین العابدین صلوات الله علیه میشنید در مدینه مخالفینش بیمار شدن میرفت عیادتشون. کسانی که مثل محمد ابن اسامه که خودش و باباش بیعت با امیرالمومنین نکردن. حق امیرالمومنین و سکوت علما یکی از آیتمایی که یه وقتی بهش میپردازیم مفصل باعث شد حق امیرالمومنین غصب بشه و اینا این کارو کردن. وقتی بیمار شد محمد ابن اسامه هم این هم محمد ابن طلحه پسر طلحه پسر طلحه همونی که وقتی از سجاد زنجیر به گردنش بود نه که باباش تو جمل مقابل امیرالمومنین زایه شده بود اومد گفت یبن رسول الله من غلب کی پیروز شد. خب معلومه دیگه وقتی حضرت ظاهرن زنجیر به گردنشه و اینا یعنی خواست انتقام بگیره. این محمد طلحه وقتی اینو بگم اون یکی رو رها کنم که همه تون میشناسید طلحه دشمن سرسخت وای سپاه گذاشته جل امیرالمومنین. محمد طلحه پسر طلحه مریض شد حضرت سجاد رفت عیادتش. محمد ابن طلحه شروع کرد گریه کردن. امام سجاد فرمود چرا گریه میکنی؟ گفت بدهکارم. نگاه کنید فرمود که بدهید با من. بعد فرمود چقدر هست. دقت کردید؟ اول فرمود بدهید با من. بعد فرمود چقدر هست؟ گفت 15,000 سکه. گفتش که بیایید امروز بگیرید از خونه. اینقدر مخفیانه هر کس کسی خواست دست یه فقیری رو بگیره این از من یادگاری. نیت کنه از طرف از سجاد هدیه به روح مطهر صدیقه طاهره. هر وقت خواستید دست کسی رو بگیرید مخفیانه به نیت زین العابدین این کار رو بکنید. چون امام باقر فرمود وقتی داشتم پدرم رو میشستم چند جای بدن مبارکش زخم بود که پشتش بود از بس بار کشیده بود شبها. تو مدینه فرمود مدینه و مکه 20 تا خونه ما رو دوست دارن. 20 تا خونه یعنی بقیه ما رو دوست ندارن. حضرت تو مدینه ساکنه هر شب یواشکی کیسه رو دوششه. یعنی میبره در خونه مخالفین میگه اینا گشنن. یا زین العابدین یا علی ابن الحسین ضیف که به بابک عبد که به بابک امشب مهمان شما هستیم سر سفره شما نشستیم امشب. اینقدر شبها مخفیانه کمک کرده بود خدا شاهد این نص تاریخه. این ببینید چقدر باید تجربه شده باشه تا یه نفر این کار رو بکنه. نقل کردن وقتی کسی در مدینه گرفتاری پیدا می کرد مشکل مالی پیدا می کرد مثلا طرف چکش برگشت می خورد میگو فردا صبح میدم چون شب حل میشه. خدا شاهد روایت داریم تو ماه مبارک رمضان نمیخوام چرند بگم میخوام ببینید با چه کسی طرفید. نوشتن اگر کسی گرفتاری پیدا میکرد که از همه جا قطع امید میکرد شب که تاریک میشد جلوی در خونش منتظر میستاد چون میدونست اون ناشناس میاد. وعده میدادن او فردا بیا بگیر می اومدن جلو در خونش می ایستادن. توی مقاله اسناد مفصل اینو نوشته می گفت فردا بیا بگی چون وقتی گرفتار می شدن از همه جا قطع امید پیدا می کردن می گفت شب میاد. نمی دونستن کیه. وقتی از دنیا رفت عده زیادی اون شب اومدن وایستادن جلو در خونه دیدن نیومد. گفتن اون ناشناس امشب نیومد. تا مرحوم اربلی در کشف القمه میگه 100 تا خانواده اون شب اومدن جلو در وایساده گفتن چرا نیومد، امروز کی از دنیا رفته تو مدینه؟ گفتن علی ابن الحسین سراج المؤمنین سید الساجدین زین العابدین از دنیا رفته. گفتن پس او بوده دیگه، او بوده که ما رو ناامید کرد امشب نیومد. یکی دیگه بگم که شما ببینید امشب حتما انشالله دستمون رو میگیره، هاشا به کرمش. وقتی حمله کرد مسلم ابن عقبه تو واقعه حر به مدینه، اول گفت اول علی ابن الحسین رو بکشید. وقتی رفتن سراغ علی ابن الحسین دیدن حضرت بیرون مدینه توی چادر از مو شتر مشکی نشسته، اومدن گفتن آقا این پدرش رو که پارسال کشتن خیلی بیچاره شدیم ما، این اصلا تو شهر نبوده، جز کسایی که مخالف حکومت بوده نبوده. گفت پس من دستور دارم یا اگه فرصت گیر آوردم علی ابن الحسین رو بکشم، یا اگه او دخالت نکرده او رو خیلی احترام کنم. رضا گفت تنها خانه امن مدینه خانه علی ابن الحسین، یعنی اول میخواست بکشید، بهانه گیر نمیاره، خطر افکار عمومی هست. گفت پس فقط خانه علی ابن الحسین در امانه. میدونید که تو واقعه حره همه چیزو آزاد کردن، اینایی که اون روز کمک نکردن به سید الشهدا بدتر الحمدلله اسرای کربلا ما خورد میشیم وقتی میشنویم زینب کبرا اسیر شد، ولی اینا با عزت برگشتن. اینهایی که سید الشهدا رو کمک نکردن به نوامیزشون تجاوز شد، اینا کمک نکردن، حق و فکر کردن، پیروز شدن، ذلت دنیا گرفتار شدن. گفت هر کاری میخواید با این مردم بکنید بکنید. حتی تو بعضی نقلات تو مساجد تجاوز کردن. یه خانه خانه امنه. بین 300-400 نقله که مردم میومدن در خانه زین العابدین گفتن این دختر ما رهی میشه تو خانت رابط. اینا که تعجب نداره، اونی که تعجب داره اینه که مروان اومد گفت من همسرم جوانه و حضرت سجاد پذیرفت، قضا میداد به اینا، قضا میداد به اینها. این مدت چند ماهی که اینا در مدینه بودن 300 تا 400 نفر نقل تاریخ متعددم هست، اینا تو خانه امام سجاد مهمون امام سجاد بودن. کیا؟ اینایی که سال گذشته به گریه های امام سجاد رحم نکرده بودن. امام سجاد آقا هم با مردم خیلی بی توقع خدمت کرده، هم با خدا. اگر امشب انشالله روزیتون شد رفتید منزل دعای 50 رو بخونید، من یه جمله شو میگم. امام سجاد اونی که کریمه با خدا هم حتی با کرامته، میگه خدایا میخوام ببینی که امام سجاد سلام علیه چقدر ابعادش متعدده. میگه خدایا من بنده ایم که بد کردم به در خانه تو، مستحق عذابم. بعد اینجور میفرماد، میگه خدایا اگر عظمت تو، سلطان تو، سلطنت تو با عذاب یکی مثل من زیاد میشه، سأل تو که صبر علی، از تو میخوام به من صبر بدی منو عذاب کنی، چون من دوست دارم عظمت تو ببینم. ولیکن سلطان و کاللهم اعظم، اما خدای تو با عذاب من عظمت تو بیشتر نمیشه. توجه میکنی؟ عشقو ببین. میگه اگه خدایا پرچم تو میبری با پرچم تو با عذاب من بالا میره، منو بسوزون. او هم کرمش با مردم مدینه اینطوریه، هم وقتی میخواد با خدا حرف بزنه اینطوری حرف میزنه. میگه دیگه، میگه خدایا فکر نکن منو بندازی تو جهنم محبتم از تو کم میشه. اگر منو تو جهنم بندازی اهلش رو اعلن تو اهلها انی احبک، من جمع میکنم اونجا میگم من این خدا رو دوست دارم، او حقش بوده منو مجازات کرد. بعد یه جمله میگه که ما این جمله رو به امام سجاد میگیم، میگه خدایا اگر منو بندازی، اینو تو ابو حمزه خوندید یا میخونن براتون، خدایا اگر منو تو آتش بندازی پیغمبرت خوشحال میشه یا دشمنان پیغمبرت خوشحال میشن؟ ما میگیم یا امام سجاد ما اگه عاقبت به خیر نشیم ما گریه کن پدر شما هستیم. قاتل پدرت خوشحال میشه نوکر پدر شما رو بندازن تو آتش، دست ما رو بگیر امشب. اونم امام سجاد سلام الله علیه که عنایت خاص به مجالس پدرش داره. این روایت هم عرض کنم دیگه، کم روزه رو کم میذارم، ببخشید حلال کنید. اولین آشپز سیدالشهدا در مجالس عزاداری سیدالشهدا حضرت زین العابدینه. از همه عالم جگرش بیشتر سوخته برا پدرش، چون معصومه، او میفهمه چیو از دست داده. وقتی برگشتن از شام، از اون سفر سنگین، از اون اسارت تا اهل البیت رسیدن به مدینه، دیگه خطر چوب نیزه به سر خوردن، سیلی خوردن نبود. لبسن السواد و المسوح، اون بدبختی که میگه برای چی مشکی تنت میکنین، ما به سیره زینب کبری عمل میکنیم. روایت در محاسن برقی قبل از کلینی و کافی نوشته شده. لباس خشنت تیره سیاه، سواد یعنی سیاه پوشیدن، و شروع کردن عزاداری کردن. حضرت سجاد میخواست اینها عزاداری کنن، اولا که خیلی دلشون پر بود، میخواست راحت باشن. اینا شروع کردن به عزاداری و کان علی ابن الحسین یعمل لهن الطعام، شخصا خودش غذا درست میکرد. چرا؟ للمعتم، چون اونا عزادار بودن. یا امام سجاد، ما ادعایی نداریم، شما لطف کردید، ولی ما جزء عزادارای پدر شما هستیم. خیلی در درباره این امام بزرگوار روزه سنگین زیاده، چون تنها مرد غیوریه که اسارت رو دیده به چشم، تنها مردیه که بازار شام دید، خرابه دید. من فقط یه جمله عرض میکنم و واگذار میکنم. آمدن یه همینو میگم، انشالله این خیره. امام باقر سلام الله علیه موقع دفن پدر بزرگوارش دیدن به شدت گریه میکنه. گفتن آقا برای چی گریه میکنی؟ فرمود 34 سال گذشته، 3 زخم بر بدن پدرم بود، پشت مبارکش زخم بود، انقدر برای این مخالفین و بی محبت ها شبها بار برده بود، قضا برده بود. پیشانی و زانوی مبارکش پینه بسته بود، انقدر عبادت کرده بود. بعد گریه حضرت بیشتر شد، فرمود گردن و ران مبارکش از قل و زنجیر 34 سال گذشته هنوز زخمش باقی بود. این قل و زنجیری که به مرد بزرگی پهلوانی چون زین العابدین 34 سال اثر گذاشته، اینو به دست و گردن بچه هام بستن. اینجاست که امام زمان گریه میکنه، میفرماد صف دوبل حدید، اینها رو آهن پیچ کرده بودن.